علت وفات همینطور آیا در اثر مریضی بوده، مادر و فرزند در اثر اصابت سنگ بوده در جنگی که بین دو قبیله رخ داده بوده، یا تیر بوده در جنگ و شبانه بهش خورده و امثال اینها. اما آخر نکته که عرض میکنم، سریع اشاره میکنم،
بله،
این که ظاهراً بشود اصل ازدواج رو ثابت کرد،
یعنی اصل ازدواج عمر با شخصی به نام ام کلثوم.
چرا؟ چون در روایات معتبری ما در کتاب شریف کافی، مثلا کافی جلد 5 صفحه 346 روایت اول، اصلا باب تزویج ام کلثوم باز کردن از ام کلینی،
در احادیثی که فکر میکنم صحیح هم باشه، بله، از این نظر، از نظر، بله، سندی و اینها،
بله، همطوره. روایت رو زراره ساهران از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، سوال میکنه از امام صادق راجع به بحث ازدواج ام کلثوم، تعبیر ان ذلک فرج خسبناه میاد، یعنی این به هر حال یک ناموسی بود که از ما غصب شد.
بله.
در روایت دیگر در ادامه روایت دوم هم باب جلد 5 از صفحه 346 روایت دوم آمده که عمر خواستگاری کرد این ام کلثوم از امیرالمؤمنین، حضرت مخالفت کرد و فرمود که این صغیره هست، سنش کمه. عمر شکوه کرد به عباس، گله کرد به عباس عموی امیرالمؤمنین و گفت من مگر عیبی دارم؟ اگر از علی خواستگاری کردم ام کلثومو قبول نکرده، من زمزم رو کور میکنم. چرا؟ عباس تحتیق، چون سقایت الحاج رو داشت.
بله.
و شاهد اقامه میکنم، دو شاهد برای اینکه علی نعوذ بالله سرقت کرده و حد سرقت بر او جاری میکنم. عباس هم دست پاچه شد و ترسید و آمد خدمت امیرالمؤمنین و گفت این چنین تهدید کرده، اصرار کرد که امر ازدواج ام کلثوم رو به من واگذار کن و لذا امر منجر شد به این ازدواج. پس اگر ازدواجی هم صورت گرفته باشد، اونم با اون ام کلثومی که نه بنت فاطمه، ام کلثومی که در بیت علی علیه السلام هست، طبیعتاً بعد از این اکراه و اجبار و تهدیدی
بودی که
صورت گرفته. بله.
خیلی خوب، متشکرم از شما جناب استاد جباری. این بحث تمام شد، بحث ازدواج. بسیار. ممنونم از شما و از شنوندگان گرامی که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. در این برنامه درباره شبهاتی که در خصوص ازدواج عمر بن الخطاب با ام کلثوم مطرح شده صحبت کردیم. اگر که مایلید برنامه رو دوباره بشنوید و نکاتش رو برای خودتون یادآوری بکنید، به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه بکنید و برنامه ما رو بشنوید. لطفاً نظرتون رو هم درباره برنامه‌مون به 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف و همچنین 30162 سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما بفرستید. حتما از نظرتون بهره مند خواهیم شد. سپاسگزارم از همراهیتون. تا برنامه بعد همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
برکت و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیویی را.
غیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
علی علی یا علی يا سيد الساجدين يا سيد
العابدين يا سيد الساجدين. این صحیفه سجادی واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساجدين يا
سيد العابدين.
علي علي يا علي.
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
به نام خداوند یکتا، پروردگار بی نظیر و بی همتا. سلام و هزاران درود خدمت شما بزرگواران. دوستان، صدای ما رو از رادیو معارف می شنوید. با یکی دیگر از برنامه های صحیفه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شرح دعاهای صحیفه سجادیه می پردازیم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
اللهم اینی اسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
دوستان گرامی، یکی از ویژگی‌های مهم دعاهای صحیفه سجادیه وصف خداوند با بیان صفات متفاوت اوست. حضرت امام سجاد علیه السلام قبل از آن که درخواست‌های خود را در درگاه حضرت حق بیان کند، ابتدا به شرح و بیان صفات الهی می‌پردازند و خداوند را از این طریق می‌ستایند، چنان که در قسمتی از مناجات‌های خیش چنین می‌فرمایند: خداوندا، مرا در اصلاح نفس خیش به کاری فرمان داده‌ای که خود در انجام دادن آن از من تواناتری و قدرت تو بر آن کار و بر من از قدرت من افزونتر است. پس مرا چنان نیروی ده که با آن به کاری مشغول شوم که تو را از من خوشنود می سازد. همراه شما عزیزان، اولین قسمت از بحث کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. یا من لا تفنا خزائن و رحمته، صل علی محمد و آل محمد و اجعل لنا نصیبا من رحمتک. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. جلسات گذشته بحث توحید رو مطرح کردیم و درباره توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی و توحید عبادی توضیحاتی رو بر مبنای صحیفه سجادیه طرح کردیم. انشاءالله در این جلسات به برخی از صفات خداوند که در صحیفه سجادیه وارد شده میپردازیم و امیدوارم که این صفات رو به گونه‌ای یاد بگیریم و به گونه‌ای با این صفات آشنا بشیم که نقش این صفات رو در زندگی خودمون حس بکنیم. من پیش از اینکه این مطلب رو توضیح بدم و چگونگی تجلی صفات خداوند در زندگی رو بر مبنای صحیفه سجادی خدمت شما بزرگواران بگم، حیفم اومد که در بحث توحید عبادی و توحید افعالی یه نکته لطیفی رو فروگذار کنم. جلسات گذشته وقتی که درباره توحید افعالی صحبت می کردیم، گفتیم توحید افعالی نه اینکه کارهای ما رو خدا انجام میده، نه، بلکه به این معناست که بدونیم هر کاری که ما میکنیم، هر سخنی که ما میگیم، هر فکری که ما میکنیم تحت سیطره و تحت قدرت خداونده. خداونده که در حقیقت همه این کارهای ما زیر نظر اوست. یک چنین اعتقادی که من بدونم هر کاری که میشه اگر خداوند در حقیقت اراده نکنه این محقق نمیشه، بسیار مهمه. در نتیجه کسی که به این توحید افعالی میرسه و عالم رو زیر سیطره خداوند میدونه، قدرت واقعی رو در اختیار خداوند میدونه، از تمام قدرت‌های دیگر چشم میپوشه. مثال بارزش حضرت امام رحمت الله علیه بود. حضرت امام انسان بزرگواری بود که در زندگی خودش هم توحید عبادی و هم توحید افعالی رو به تمامه نشون داد در عصر حاضر، یعنی غیر از ائمه معصومین علیهم السلام که خب اونها رو ما اصلا ذهنمون بهشون نمیرسه، انسان غیر معصومی که بخوایم تصور بکنیم که بیانگر توحید افعالی و توحید عبادی باشه و غیر خدا به هیچ چیز دیگری اطاعت نکرده باشه و فقط خدا رو پرستیده باشه و در توحید افعالی هم همه عالم رو زیر سیطره خدا بدون حضرت امامه. زیبایی برخورد امام این بودش که امام در زندگی واقعا خدا رو مؤثر میدونست و واقعا خدا رو همه کاره عالم میدونست و میدونست که هیچ چیزی بدون اراده خداوند محقق نمیشه. در نتیجه شما نوع رفتار امام رو وقتی که میاد میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند رو غیر از توحید افعالی نمیتونید تحلیل بکنید. و اثر این توحید افعالی چگونه میشه؟ وقتی که این توحید افعالی این جمله رو یک کسی بگه که با تمام وجودش میدونه که غیر خداوند کسی کاری نمیتونه بکنه، این اثرش این میشه که در اون طرفم در خاطرات جنرال هایزر اگر بخونید اونجا یه نکته ای رو داره، میگه که من پیش کارتر بودم، کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، ایالات متحده آمریکا، میگه کارتر وارد شد در حالی که دستش میلرزید، میگفت خمینی گفته آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. یعنی یک سخن عادی که تا اونجایی که تو ذهنم هست این سخن رو هم امام در جمع نانواها گفته. یعنی به طور طبیعی ما وقتی میخوایم این جمله رو بگیم که در جمع نیروهای نظامی و مسلح باشه، به نوعی انگار که ما نیروی مسلح و نیروی نظامی رو هم مؤثر میدونیم. جمع که اینطوری باشه احتمال داره که سخنران به پشتوانه کسانی که در جمع هستن یه همچین جمله ای رو بگه، اما امام در جمع مردم عادی میگه. چرا؟ چون میدونه اون کسی که باید تأثیر واقعی رو بذاره و این جمله امام رو مانند رعبی در دل دشمن قرار بده خود خداست. این میشه توحید افعالی، این میشه همون چیزی که امام عملا به ما نشون داد که میشه با صحیفه سجادی اونس داشت و در جهان ابرقدرت بود. و شما جملات امام درباره صحیفه سجادیه رو در همون وصیت نامشون میتونید ببینید و در دیگر آثار حضرت امام رحمت الله علیه هم این رو میتونید مشاهده کنید. خب از این بحث که بگذرم برسم به همون دعایی که در ابتدای برنامه خوندم، یه ترجمه از این دعا رو برای شما بزرگواران ارائه میدم و انشاءالله در قسمت دوم همین برنامه که باز میگردیم نکته دیگری رو درباره این مطرح میکنم. به اوصاف خداوند ما میخواییم بپردازیم. صفات خداوند که در صحیفه سجادیه آمده، صفات کمالی خداوند و صفات جمالی خداوند رو که میخواییم در صحیفه سجادیه مورد بررسی قرار بدیم، بر مبنای کتاب الدلیل الی موضوعات صحیفه سجادیه مال جناب آقای محمد حسین مظفر بیشترین صفت خداوند که در صحیفه سجادیه بر روی آن تأکید شده صفت رحیم بودن خداونده که 55 مرتبه این صفت به گونه های مختلف در صحیفه سجادیه بیان شده که من هم انشاءالله بر پایه همین کتاب این بحث رحیم رو از اینجا استفاده کردم و البته در یک دستبندی که برای شما عزیزان انشاءالله ارائه میکنم میپردازیم به این که رحمت خداوند رو و صفت رحمت الهی رو در صحیفه سجادیه جستجو کنیم.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم.
عزیزان معارفجو، یکی از صفات بارز خداوند در صحیفه سجادیه و دعاهای امام سجاد علیه السلام رحیم بودن است. حضرت این صفت خداوند را با عبارت‌های مختلفی بیان و همواره بر آن تأکید می‌کنند. مثلا در قسمتی از دعاهای خیش از خداوند می‌خواهند که با چشم رحمت در او بنگرند. آنجا که می‌فرمایند خدایا مرا طاقت رنج نباشد و بر بلا شکیبایی نتوانم و تاب تحمل درویشی ندارم. پس روزیم را از من مگیر و مرا به آفریدگانت وا مگذار. تو خود حاجتم را برآور و خود مرا کفایت کن. به چشم رحمت خود مرا نگاه کن و در همه کارها مرا مدد فرما که اگر مرا به خود واگذاری در کار خود فرو مانم و به آنچه مصلحت من در آن است نپردازم. و اگر مرا به آفریدگانت واگذاری چهره خیش در هم کشند و اگر مرا به نزدیکانم حوالت دهی ناامیدم سازند. قسمت دوم سخنان حجت الاسلام غلام علی.
همونطور که گفتم صفت رحیم در صحیفه سجادیه 55 مرتبه آمده. بقیه صفات خداوند هم حالا به تناسب، اینجا صفت غنی خداوند 14 مرتبه، صفت کبریاء خداوند 34 مرتبه، صفت قوی و توانایی قوی بودن الهی 15 مرتبه، صفت عزیز 6 مرتبه، صفت عدل الهی و اینکه خدا رو به عدالت بیان کرده باشند 18 مرتبه و صفت منعم که البته منعم از صفاتی است که البته گونه های مختلف رو در صحیفه آورده 66 مرتبه در صحیفه آمده و البته صفات دیگری که مانند حب الهی که هر کدوم رو به تناسب انشاءالله بررسی میکنیم. قصد من در این برنامه ها اینه که اون صفات رو بررسی بکنیم و ببینیم که صفات الهی هر کدام چه جلوه ای داره. اون صفتی که در اینجا بحث کردیم بحث صفت رحیم بودش. اولا رحمت به چه معنا هستش؟ رحمت رو معمولا به معنای مهربانی و اینها ترجمه میکنن، اما تمام معنای رحمت و رحیم و رحمان این حالت مهربانی نیست. رحمت بیشتر یک صفتی هست، الرقت و التعطف، یک حالت دلسوزی داشتن، یک حالتی که انسان در حقیقت به کسی گره بخوره، یک حالت وابستگی، یک حالت دلبستگی. برای همینم شما مشتقات مختلف رحم رو که نگاه کنید، مثلا شما میگن رحم، رحم مادر از چه جهت هستش؟ رحم مادر از اون جهت هستش که این فرزند به اون مادر در حقیقت یک وابستگی داره، این بچه در رحم مادره، پس به نوعی وقتی هم میاد بیرون ما میگیم که این در رحم مادر بوده. ما میگیم صله رحم، یعنی چی؟ این حالت خیشاوندان رو که به واسطه این در حقیقت وابستگی ایجاد شده، این رو هم ما همون رحمت میگیم. پس رحمت یک معنایی است که درش اگرچه مهربانی هست، اما در همون معنای نوعی وابستگی هم نهفته شده، در همین معنا نوعی نیکی کردن و احسان کردن هم نهفته شده. حالا این دعایی که برای شما بزرگواران خوندم، دعای پنجم صحیفه سجادیه فقره سوم بود. من در این برنامه انشالله دعاهایی رو میخونم که امام سجاد علیه السلام خداوند رو با وصف رحمت وصف کرده، توصیف کرده که خداوند چگونه است. انشالله در برنامه بعد نکات دیگری رو هم درباره وصف‌های دیگر همین رحمت و گستره رحمت الهی بیان می‌کنم و انشالله سعی می‌کنیم عوامل رحمت رو هم جستجو کنیم و آثار رحمت الهی رو هم در زندگی بیان بکنیم. اولین دعایی که خوندیم همین بود: یا من لا تفنا خزائن و رحمته صل علی محمد و آل محمد و اجعل لنا نصیبا من رحمتک. به ترجمهش خوب عزیزان دقت کنن: ای آن که گنجینهای رحمتش فنا ناپذیر است، بر محمد و آلش درود فرست و بهره ای از رحمتت را برای ما قرار ده. نکات زیبایی که در اینجا هست: یک، امام سجاد علیه السلام رحمت الهی رو پایان ناپذیر می داند. عبارت دیگری رو هم براتون بخونم، اون یکی عبارتم در دعای 45 فقره 47 هست: اللهم برعفتک التی لا تنفد. نفدم به همین معنای فنا و انقطاع است. اونجا هم وقتی که امام میفرماید میگد به اون رعفتی که پایان ندارد. فرق رعفت با رحمت اینه که رعفت یک درجه شدیدتر از رحمت هستش، یعنی گفتن که رعفت قیل اشد و رحمتن، این حالت شدید بودن در رعفت نهفته هستش. پس ببینید اولین وصفی که در باره رحمت الهی امام سجاد می‌فرماید این که پایان ناپذیره. پس هر چی شما استفاده کنیم از رحمت الهی و هر چی ما خدا رو سوگند بدیم به رحمتش، چیزی از او کم نمیشه. اما حالا بریم رو خود عبارت و ببینید این عبارت رو چقدر امام زیبا بیان کرده: یا من لا تفنا خزائن و رحمته. عزیزان دقت کنن، خزائن جمع خزینه است. خزائن به معنای چیه؟ گنجینه ها. خزینه میشه گنجینه و خزائن میشه گنجینه ها. ای آنکه گنجینه های رحمتش فنا ناپذیر است. نکته زیباش همینه که امام اومده یک رحمت الهی رو به یک شیء نفیس تشبیه کرده که این رحمت الهی که بسیار نفیس و گرانبها هست باید در گنجینه هم قرار بگیره. از سوی دیگر به خاطر اینکه نشون بده این گنجینه های الهی فراوانه و این رحمت که یک شیء نفیسی هست فوق‌العاده زیاد هستش، با عبارت جمع آورده که اون جمع یعنی چی؟ یعنی خزائن و رحمته. امام اینجا نفهمود که لا تفنا خزینت و رحمته، گنجینه ی رحمتت فنا ناپذیره. نه، یعنی تو هم رحمتت خیلی نفیسه، ارزشمنده، از طرف دیگر این حالته که رحمتت هم در گنجینه های متعدده. خیال شنوندگان ما باید راحت باشه که رحمت الهی یک شیء نفیس فنا ناپذیر است. الله 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 الله
الله الله الله. ای یادت آرامش جانها، همچنان که در آغاز یاری ما نمودی، در پایان نیز دستگیری من کن که لحظه‌ای بی تو نتوانیم ماند. دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. با آرزوی توفیق روزافزون برای شما سروران، همگیتان را تا سلامی دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یارتان. التماس دعا. الله 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 الله. سبحان الله 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 الله. سبحان الله 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 الله. ما موج
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها. لبریز از تراوت گل آشیانه ها. لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف کتاب الایمان و الکفر، سه باب 53 تا 55 جمعا 32 حدیث داره که با هم هماهنگ باب عفو و گذشت، باب کظم غیظ فرو بردن خشم و باب حلم و بردباری. عرض کردیم اگر جامعه دینی ما به این مجموعه روایات با این سه عنوان توجه کنند، بسیاری از رابطه هایی که متاسفانه به هم خورده دوباره برمیگرده و برقرار میشه. تو معاشرت ها ما حتما باید اهل گذشت باشیم، حتما باید خشم خودمون رو فرو ببریم، حتما باید حلم و بردباری داشته باشیم، و الا به هر حال در زندگی انسان با نزدیکترین صمیمیترین دوستان خودش هم گاهی مسئله پیش میاد، حرفی میزنه، رفیق صمیمیش حرفی میزنه، سخن ناشایستی میگه. اگر بنا بر گذشت و فرو بردن خشم و حلم و بردباری نباشه، تمام رابطه ها به مرور به هم میریزه که متاسفانه در جلسات گذشته عرض کردم الان فراوان میبینیم با کمال تأسف رابطه های بسیار بسیار صمیمی طولانی، دو رفیقی که ده ها سال با هم صمیمیت داشتن به خاطر یه مسئله جزئی رابطهشون به هم خورده. چرا؟ چون اهل گذشت نبودن، اهل کظم غیظ و فرو بردن خشم نبودن، اهل حلم و بردباری نبودن. روایت آخری که در این باب هست و میخوانیم روایت نهم هست از امام صادق علیه السلام. اینم حدیث بسیار بسیار لطیفیه، انشاءالله خداوند به باورهای دینی ما اضافه کنه، باور داشته باشیم خیلی مهمه. امام صادق فرمود اذا وقع بین رجلین منازعتن، وقتی بین دو نفری دعوایی میشه، نزل ملکان، دو فرشته نازل میشه، فیقولان للسفیه منهما، یکی از این دو طرف اگر از سر نادانی داد میزنه، فریاد میزنه، دشنام میده، برخورد تندی میکنه، اون فرشته به این آدم نادان میگه، میگه قلت و قلت، گفتی و گفتی، ولی انت اهل لما، این حرفایی که گفتی خودت سزاوارش هستی، ستجزا به ما قلت، فردای قیامت با این حرفایی که زدی خداوند تو رو مجازات میکنه. این چنین نیست که ما هرچی خواستیم بگیم. متاسفانه ما تصور میکنیم حرف باد هواست. در یه روایت امیر مؤمنان سلام الله علیه داشتن عبور میکردن، شخصی حرف میزد، حرفای بیهوده میزد، حضرت فرمود بدان که کلام تو بخشی از عمل توست. متاسفانه گاهی ما تصور میکنیم عمل، اعمالی که ثبت میشه در نامه عمل ما، کاریست که انجام بدیم، با دست بزنیم، یه کمکی کنیم، زیر بازوی ناتوانی رو بگیریم، یا تو گوش کسی بزنیم، اون کار بد، این کار خوب. نه، حضرت فرمود بدان که گفتار تو بخشی از عمل توست. اینجا این فرشته، این دو فرشته به این آدم نادانی که تو دعوا توهین کرده، جسارت کرده، اهانت کرده، بهش میگن قلت و قلت، هرچی خواستی گفتی، ولی خودت شایسته این حرفایی، ستجزا به ما قلت، فردا قیامت به خاطر این حرفایی که زدی خدا تو رو مجازات میکنه. و یقولان للحلیم، اما اون طرف که حلم و بردباری کرده، فرشته ها به اون میگن صبرت و حلمت، تو صبر کردی، حلم و بردباری کردی، سیغفر الله لک، خدا تو رو میامرزه، البته به یک شرط، ان اتممت ذلک، اینو به کمال برسونی. حلم و بردباری تمام نشه، سرریز نشه، آخر کار خراب نکنی. قال فإن رد الحليم علی